کتاب امثال سلیمان فصل 23 آیه 23. کلام سلیمان نبی: حقیقت را بخر و هرگز آن را مفروش، این از حکمت و ادب و فهم. و بعد با آیه 26 دقت میکنیم: پسرم دل خویش را به من بده و چشمانت مشتاق راه های من باشد. پسرم گوش فراه ده و حکیم باش و دلت را به راه راست مشغول کن. و ای پسر، دلت را به من بده. و در این آیاتی که مطالعه کردیم، بخشی هست که نیاز داره به این که ما خدای زنده و حقیقی رو بجوییم و او را پیدا کنیم. موضوع صحبت ما پیدا کردن حقیقت حیات هست. در ابتدا آیه 23 راجب جستجوی هست که ما ضرورت داریم اون رو جستجو کنیم. حقیقت را بخر و هرگز آن را مفروش. پس یک حقیقتی هست که ما باید اون رو بیابیم. و بعد نکته بعد، پدر پارسا از در آیه 4 هست، پدر شخص پارسا را شادی بسیار است. و اینا نه صرفا اشاره داره به پدر مادر زمینی، بلکه به پدر آسمانی ما، پدر همه انسان ها. و اون شادی داره که از نجات یک گناهکاری که توبه میکنه. و در آیه 26 نکته سوم هست که چگونه ما نزد خداوند باز میگردیم: پسرم دل خیش را به من بده و چشمانت مشتاق راه های من باشد. و نکته چهارم در نتیجه این هست که وقتی که ما خدا رو جستجو میکنیم و خداوند شاد از این که ما این کار رو انجام میدیم، چگونه ما نزد خداوند باز میگردیم. و بعد این کلام: و چشمانت مشتاق راه های من باشد، که نتیجه اون هست و ما میبینیم که راه های خداوند چی هست. بشه تجارب عالی خواهید داشت زمانی که خدا رو بیابید. و بر اساس این برنامه ساده به این آیات نگاه میکنیم. ابتدا جستجو، جستجو برای معنای حیات، جستجو برای یافتن خدای زنده و حقیقی. و سلیمان نبی به این شکل اون رو بیان میکنه: حقیقت را بخر و هرگز آن را مفروش. بسیار ساده است که این رو درک کنیم. کتاب امثال سلیمان نبی در ابتدای این کتاب، در مقدمه آن، نویسنده اون تحت هدایت روح القدس به ما میگه که منظور اون چی هست و چگونه این کتاب رو نوشته و چه چیزی رو تصویرگر هست. و او به ما میگه که ما که او از تمثیل‌های غنی استفاده میکنه تا ما رو تشویق کنه تا خدای زنده و حقیقی رو جستجو کنیم و چگونه میتونیم نزد او بیاییم و نتیجه اون چه خواهد بود و خداوند چگونه ما رو میپذیره. و در این آیات شیوهی که به کار میگیره، سخنان یک پدر هست به پسرش و میگه حقیقت رو بخر و هرگز آن را مفروش. و آنچه که در نظر نویسنده است این است که عنوان مثال، شما دنبال چیزی هستید که میخواید اون رو بخرید، مثل یک زمین کشاورزی و یا غیره. لغت یونان عبرانی که به کار رفته در اینجا و نوشته شده بخر، میشه اون رو ترجمه کرد ساختن چیزی. اما در عبرانی عهد عتیق اغلب این لغت به معنای خلق کردن و ساختن و یا خریدن و یا به دست آوردن نیست به کار رفته. و در اینجا ترجمه شده حقیقت را بخر و هرگز آن را مفروش. تصویری داره به ما میده و این اشاره میکنه به اون چیزی که مهمه و اگر اون قیمته. اون پسری که بزرگ شده، حالا بالغ شده، و پدر داره به اون نصیحت میکنه و این پسر باید برای زندگیش فکری بکنه، باید بره یک مزرعه رو بخره و یا یک ساختمان رو بخره. و برای خرید اون شما یک دفعه نمیرید سریع اون رو بخرید، بلکه باید جستجو کنید، باید پرسجو کنید از این ور و اون طرف اون زمین به چه شکله. اگر میخواید جایی رو بسازید، باید بدونید چه چیزهایی نیاز دارید. آیا زمین مناسب هست برای ساختمان؟ آیا در اونجا آب هست؟ آیا راه آب به اونجا هست؟ چیزهایی که نیاز دارید در اونجا وجود داره یا خیر؟ اما کسی که قرار اون مزه و یا زمین رو بخره باید بدون واقعا داره چه کاری رو انجام میده، پس جستجوش رو باید انجام بده و بره و تحقیق کنه و این کار مهمی هست و این چیزی که واقعا در نظر سلیمان نبی هست، این تصویریه که به ما میده راجع به جستجو کردن و یافتن خدای زنده و حقیقی. اگر این پسر میخواد با آنچه که در این به خانواده کمک کنه و تأثیری بذاره، این باید بره یک زمین خوب و مزرعه مناسبی رو تهیه کنه که همه تلاش ها و زحمت هاش ثمری به بار میاره. من هر چیزی که اون بره سریع یک شبه تصمیم بگیره و جایی رو بخره و کلاه سرش بره، از فرق باید بره اون زمین رو مدارک و سندش رو به دقت جستجو کنه، آیا این قانونی هست، غصبی هست و یا غیره. از زمانی که سلیمان نبی میگه شما میخواید خدا رو جستجو کنید، خدای زنده و حقیقی رو، از این تصویر استفاده کن، حقیقت را بخر و این نیاز به فکر داره. شاید شما هرگز فکرش رو نکرده بودید، فکر میکردید خدا رو میشناسید، شما شاید هرگز فکر نکردید که معنای حیات چی هست، حیات و زندگی ما برای چه هست، خدا که هست، خدای زنده و حقیقی که هست، روح من چی هست، بعد روحانی حیات چی هست، ابدیت چی هست. شما باید زندگیتون برنامه‌ای داشته باشه دروش، شما باید هدفی داشته باشه در زندگی، باید یک معنایی برای زندگیتون باشه، برای چی به این دنیا اومدید. شما نیاز دارید این حقایق رو بدونید و شاید شما هرگز به این مسائل فکر نکردید، حتی یک ثانیه هم فرصت نداشتید به اینا فکر کنید. این مشکل بسیار از ما انسان ها هست. وقتی که ما جوان هستیم ما با جریان زندگی حرکت میکنیم و مثل بچه هایی که بهشون یک اسباب بازی میدن بسیار خوشحال هستیم با چیزهای کوچک و بی ارزش و حتی فکر نمیکنیم که زندگی بسیار مهمتره، من باید مسائل مهمتری فکر کنم. دوستان عزیز، ما باید دنبال حقیقت باشیم. حیات به سرعت سپری میشه، واقعا معنای اون چی هست؟ آیا خدایی هست؟ آیا من میتونم او رو بشناسم و با او رابطه داشته باشم؟ اینا مسائل بسیار مهمی است. سلیمان نبی میگه حقیقت را بخر. پس دوستان بیایید شروع کنیم جستجو کردن واقعا معنی حیات و زندگی چی هست؟ حقیقت چی هست دوستان عزیز؟ چیزی که قابل اعتماد و مستحکم و پایداره. حقیقت تعریف شده که در ادامه آیه میگه این از حکمت و ادب و فهم، و سلیمان میگه حقیقت رو بخر، بفهم معنای حیات چی هست، دنبال یک معنای قابل اعتماد برای زندگی باش که این زندگی برای چه هست، برای چه به این دهان اومدیم، و انتظار داشته باش تا خداوند خودش به ما این اطلاعات رو بده. زمانی که من جوان بودم من نمیتونستم واقعا بفهمم که چرا ایمان مسیحی اینقدر به کتاب مقدس تاکید میکنه. کتاب مقدس یک کتاب کهنه‌ایه و چنان که به من گفته بودن در بچگی پر از اسطوره و داستان درش، واقعا چه کتاب عجیب غریبی هست، پر از اسطوره و داستان، و من علاقه بهش نداشتم، فکر میکردم این کتاب جادوست و نظر من این گونه بود. به یک معنا این کتاب بسیار شگفتی آوره زیرا از سوی خداوند به ما رسیده، و من برای به عنوان یک نوجوان هیچ معنایی برام نداشت که من بیاد همه امیدم رو بر یک کتاب بگذارم که در طول زمان توسط انسان‌های متفاوتی نوشته شده. اما من درک نمی کردم که ضرورت مکاشفه چی هست. اگر خدایی وجود داره این خدا باید به ما بگه که هست و هدفش برای ما چی هست، او باید این رو بر ما آشکار کنه، به ما انسان‌ها خداوند باید به ما نشون بده که اگر وجود داره، اگر امکان داره که ما او رو بشناسیم، خداوند باید به ما بگه چگونه و راه اون چی هست. در غیر این صورت ما غیر ممکنه با افکار خودمون به اون نتیجه برسیم، و اگر ما فکر می‌کردیم و به نتیجه‌ای می‌رسیدیم روش‌ها و ادیان و نظرات بسیار متفاوتی می‌بود و غیر از سردرگمی هیچی باقی نمون. خداوند باید راه به ما نشون بده. مکاشفه از سوی خداوند بسیار ضروریه و منطقی هست دوستان عزیز. حقیقت را بخر. از کجا بدونم کدوم دین حقیقت رو به ما میگه؟ آیا مکاشفه قابل اعتمادی وجود داره؟ که من بتونم اعتماد کنم که در اون هیچ غلطی نباشه، که قدیمی باشه، که ما انتظار داریم کلام خداوند، که در این کلام همه شواهد این وجود داشته باشه که این مکاشفه خداونده، درش تحریف نیست، درش غلط و اشتباه نیست و درش راجب خداوند گفته شده و سندی هست که ثابت کنین از سوی خداوند به ما رسیده. آیا بله، چون این چیزی وجود داره و این کتاب مقدس هست. کتاب مقدس تنها مکاشفه از سوی خداوند اومده، پر از نبوت های هست به طور کوتاه مدت و دراز مدت. اون کوتاه مدت هایی که نبوت هایی که کوتاه مدت بودن در زمان چندین قرن، زمانی که بیان شدن تا به وقوع پیوستن چندین قرن طول کشید، و نبوت هایی بودن که بعد از زمان طولانی تری به حقیقت پیوستن. و بله، کتاب مقدس راست میگه، چون این چیزی رو گفت چند قرن پیش و بعد به وقوع پیوست، دقیقا چنان که پیامبر راستین و خداوند گفته بود. و این ثابت میکنه که این کلام خداونده و آنچه که خداوند میگه که در آینده خواهد شد نیز روی خواهد داد، زیرا این کتاب قابل اعتماده و زمانی خداوند این جهان رو به آخر میرسونه و قضاوت تمام انسان ها خواهد بود و این چیزها بر ما آشکار شده. چرا خداوند آدمی رو آفرید؟ چه اتفاقی او افتاد؟ چگونه آدمی طغیان کرد؟ به چه علت او گناهکاره؟ و خداوند چه کاری رو انجام داده برای نجات او؟ و چرا نجات دهنده به این جهان اومده و کاری رو انجام داده که به فکر هیچ کسی نمیرسه؟ و این رحمت عظیم خداوند، همه این حقایق رو شما در قرآن نمیبینید، بلکه در کتاب مقدس. بدون شک ما نیاز به اون داریم و این منطقیه که ما این مکاشفه رو داشته باشیم، این چیزی که ما انتظار داریم به اون برسیم. اما زمانی که من نوجوان بودم به این فکر نمیکردم و ما نیاز داریم تا جستجو کنیم تا حقیقت رو پیدا کنیم. وقتی کتاب مقدس رو میخونیم، این معنی حیات به ما میگه و حیات روحانی رو ما توضیح میده. ادبیات بشری این کار انجام نمیده. کتاب مقدس راجب ابدیت هست و جاودانگی است. ادبیات بشری راجب بقای دنیوی است. کتاب مقدس به ما نشون میده ما چگونه میتونیم خدا رو بشناسیم و چگونه از اون لذت ببریم. هیچ یک از ادبیات بشری قادر به انجام این کار نیست. این کتاب ما قدرت میده. قدرت میده تا خدا رو بشناسیم، تا با گناهانمون بجنگیم، تا رشد کنیم از لحاظ روحانی در شخصیت خود و به خداوند نزدیک بشیم. این کتاب واقعا قابل اعتماده و بر اساس مکاشفه است. پیامبران راستین و خداوند ما عیسی مسیح حقیقت رو بر ما آشکار کردن و این کتاب راجع به یک نجات دهنده ما صحبت میکنه. عیسی مسیح که به این جهان اومد و در این جهان زندگی کرد، یک زندگی بدون گناه، و بعد اجازه داد به اختیار خودش تا او رو دستگیر کنن و بر صلیب کنن، زیرا پدر آسمانی در روی اون صلیب مسیح رو مجازات خواهد کرد به جای کسانی که به او ایمان دارن. اگر ما به او اعتماد کرده باشیم و به او ایمان آورده باشیم و جویای او بشیم و او رو بیابیم و در کلام خداوند ما راجع به مسیح میخونیم که گناهان ما رو به خود میگیره، از میان بر میداره و به ما یک حیات تازه میده و ما رو کاملا دیگرگون میسازه و حیات جاودانی رو به ما میده. و پیام کتاب مقدس راجع به مغفرت گناهان و حیات جاودان، و این رو شما در هیچ ادیان زمینی نمیبینید. خداوند میگه حقیقت را بخر. دیان مثل خریدن یک زمین بزرگ و یا مزرعه است که نیاز داره به جستجو و تحقیق و فکر. آیا دوستان شما میخواهید برید ادیان باطل رو بپذیرید؟ آیا میخواهید بی خدایان و عقاید اونها رو بپذیرید؟ و یا فلسفه های بشری رو که میگن این دنیا به آخر میرسه و شما مثل حیواناتی و هر جور دوست دارید زندگی کنید و میمیرید و هیچ میشید؟ و بی خدایی که بیشتر جهان رو به جای آلوده و فاسدی تبدیل میکنه که همه چیز رو به هم ریخته و جامعه رو ایجاد کرده در جهان غرب که هیچ کس به هیچ کس نمیتونه اعتماد کنه. و هر هفته مردم میان و میگن که در محل کارشون و غیره چگونه شده و میشه به کار ادیان باطل نگاه کرد که چگونه جامعه ای رو ایجاد کردن که هر کسی سر هر کسی کلاه میذاره و دزدی میکنه و یک لحظه هم آسایش و آرامش ندارن و اعتماد کاملا از بین رفته به علت دین باطل و مثلا جهان غرب علت بی خدایی، زیرا بی خدایی میگه همه چیز اتفاق شانس و خدایی وجود نداره و جایی برای اصول اخلاقی نیست، جایی برای ترس از خدا نیست. و امروز از افراد بی خدا روی حتی اتوبوس‌های لندن می نویسن خدایی وجود نداره، برید هر جور دوست داری زندگی کنید، هر جوری دوست داری گناه کن و لذت ببر. دوستان آیا شما می خواهید این فلسفه رو بخرید؟ خداوند میگه حقیقت رو بخر، اون حقیقتی که خداوند در کلامش آشکار ساخته و راه رستگاری رو و راه شناخت خدای زنده و حقیقی رو. بخش اول کلام است، حقیقت رو بخر و هرگز آن را مفروش. مشکل این است وقتی که ما جوانیم انرژی ما خیلی زیاد هست، وقتی که جوان هستیم زندگی تازه شروع شده، قدرت و انرژی و توانایی ما زیاده، اما تجربه نداره و به علت بی تجربه ممکنه کارهای احمقانه انجام بدیم. جوان ممکنه بره و زمینی رو بخره که زمین شاید زمین خوبی هست، مزرعه مناسبیه و سودمنده، اما بعد یه مزرعه رو میبینی که وسطش یک دریاچه کوچولوی وجود داره و با خودش میگه به به من باید برم و اونجا رو بگیرم که وسطش یک حوضچه آبیه و من میتونم روی اون قایقی داشته باشم و تفریح کنم. شاید اون مزرعه زمینش مناسب کشاورزی نیست و آب برای مناسب برای کشاورزی نیست و خاک به یک علتی آلوده است و مشکلات اون زیاده و یا اون زمین پر از سنگلاخه، اما اون حوضچه آبی که در اونجا هست به نظر این جوون خیلی جالب میاد. و این مثالی که میزنیم، وقتی که ما جوونیم آرزوها و ایدئالهای ما زیاده و شاید اون کسی که میخواد اون مزرعه رو بخره، این مزرعه کنار یک شهره و این میگه بله من میخوام اونجا باشم که نزدیک شهر باشم و بتونم سریع برم توی شهر و غیره، اما اون جا اون تیکه زمین ممکنه اصلا مناسب کشاورزی نباشه و غیره. اما وقتی که ما جوانی ما به چیزهای اشتباه نظر میکنیم، تجربه ما کمه و از لحاظ روحانی اما اینگونه ای. خداوند میگه وقتی که حقیقت رو جویا شدی او رو از یاد مبر، هرگز آن رو مفروش، التماس کن، تلاش کن تا خداوند حقیقی و زنده رو بشناسی. وقتی مردم میگن به اون کلیسا نرو، وقت تو تلف نکن، نمیخوای خودت رو مذهبی کنی و عمر تو تلف نکن توی جهان غرب، حالا که اومدی لذت ببری، بی اینا گوش نده، بیا بریم از زندگیت لذت ببر، خداوند میگه هرگز آن را مفروش. اکنون این فرصت به شما داده شده تا خدا رو بیابید، ارزش اون رو بدونید. اما به معنی که مثل اون مرد که میره یک مزرعه رو بخره، یک دفعه جای دیگه به نظرش میاد و این رو میفروشه و میره جای دیگه ای رو میخره. دوستان با حقیقت این کار رو انجام ندید، حواستون پرت نشه. مهمترین چیز در زندگی و ابدیت این است که ما خدای زنده و حقیقی رو بشناسیم. به این دلیلی که خداوند میگه حقیقت رو بخر و هرگز اون رو مفروش، اون رو با هیچ چیز عوض نکنید. زیرا وقتی که حقیقت رو دریافتید به شما حکمت و ادب و فهم عطا میکنه. اینا در ابتدای کتاب امثال به ما توضیح داده شده، کسانی که حکمت ندارن خداوند به اونها حکمت میده. دیدگان شما باز میشه به یک بعد روحانی حیات و همه توان و یاری رو که نیاز دارین در طول زندگی خداوند به شما عطا میکنه و معنای حیات رو، معنای روحانی رو درک میکنید و کلام خداوند رو درک میکنید و برکتی میشید به دیگران. آیه 24 چنین میخونه، پدر شخص پارسا را شادی بسیار است. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح در لوقا فصل 15 مثل میزد راجب شادی در بهشت صحبت میکنه در مورد یک گناهکار وقتی که توبه میکنه و نزد خداوند میاد. وقتی که ما حقیقت رو جویا میشیم و پی میبینیم که دنیا فانی و بیارزشه و به خداوند نزدیک میشیم، گویی بهشت به شادی در میاد. به چه علت؟ زیرا یک جان نامیرا توسط خداوند جذب شده تا از هلاکت ابدی و جهنم نجات پیدا کنه، تا مسیح رو بیابه و حیات تازه رو و یک حیات روحانی و ابدی به او عطا بشه. و این چیز بسیار شگفتی آوری هست دوستان عزیز. آیه 26، چگونه ما نزد خداوند میایم؟ آیه 26 ما پاسخ میده، پسرم دل خیش را به من بده. ببینید شیوهی که خداوند با ما صحبت میکنه، پدر آسمانی با چه رحمتی صحبت میکنه، پسرم دل خیش را به من بده. و در اینجا رحمت و دلسوزی خداوند رو میشنویم. ای پسرم، ای دخترم، دلت رو به من بده. چگونه شما نزد خداوند میایید؟ شما دلتون رو به او عطا میکنید. خداوند میگه به من بده. شما باید اینو تسلیم خداوند کنید. هیچ شرطی نباید برای خداوند بذارید. زندگیتون رو که به خداوند تعلق داره به خداوند بدید. خداوند به شما حیات رو داد، شما رو انسان ساخت، به دنیا اومدید. خداوند میگه دلت رو به من عطا کن، کل وجودت رو، دلت رو، اونجایی که احساسات تو هست، اونجایی که زندگی تو رو کنترل میکنه. منظور دل این هست، دلت رو خداوند میخواد، ذهن و اندیشه تو، اون قدرت تفکر و استدلال و اندیشه تو و همچنین اراده تو. وقتی که سلیمان نبی میگه دل، همچنین در عهد جدید بهش اشاره میشه. در عهد جدید ممکنه دل صرفا به احساسات اشاره کنه، اما در عهد عتیق لغت دل اشاره داره به اراده، احساسات و اندیشه، کل وجود ما، کل روح ما. و این رو باید به خداوند عطا کنیم. خداوند میگه بدون شرط و شروط خود رو به مسیح عطا کن. برای چه؟ برای اینکه خداوند شما رو از گناهانتون پاک کنه. وقتی که خود رو به مسیح میدی، دلت رو به مسیح میدی، توبه کن و اون رو به خداوند بده تا اون رو پاک کنه از هر آنچه که انجام دادی و هر فکر پلیدی که در ذهنت بوده و گناهانت که علیه خداوند و شریعت بوده، هر گناهی که انجام دادی، هر دروغی که گفتی، هر ظلمی کردی، هر فکر پرغرور و خودخواهانه در ذهنت بوده، همه این گناهان و معاصی باید پاک بشه قبل از اینکه بتونید با خداوند رابطه برقرار کنید. و خداوند این کار رو انجام میده و مسیحی که میتونه این کار رو انجام بده. به چه علت؟ زیرا او برای همه کسانی که نزد او میان رنج کشید بر روی صلیب و مجازات اونها رو به خاطر گناهانشون بر روی صلیب تحمل کرد. خداوند از شما میخواد دل خیش را به من بده و چشمانت مشتاق راه های من باشد. و برای ما این کار مشکلی هست. ما میگیم من زندگیمو میخوام، من میخوام زندگیم تحت کنترل من باشه، من میخوام هر کاری که دوست دارم انجام بدم، هر چی که بهش علاقه دارم. خداوند میگه نه، شرط مسیحی شدن و نجات اینه، پسرم دل خیش را به من بده، اون رو کاملا تسلیم خداوند کن تا اون رو پاک سازه و از نو تازه کنه، تا به تو یک شخصیت تازه بده. خداوند به تو یک دل تازه عطا میکنه، یک ذات تازه، یک جهان بینی و فهم تازه رو عطا میکنه. اما خداوند ابتدا میخواد از شما دل خیش را به من بده. و یکی از نویسندگان اشعار مسیحی چنین میگه، خداوند و من دلم رو نزد تو میارم، این دل که بی ارزش و بی فایده است نزد تو میارم. خداوند اون رو بگیر و از نو بساز. خداوند عیسی مسیح، این رو نزد تو میارم، اون رو از نو بساز تا یک دل وفادار و ایماندار بشه. خداوند میگه دلت رو به من بسپار. و این گونه است که ما نزد خداوند میایم. و در انتهای آیه 26 خداوند چنین میگه، و بگذار چشمانت مشتاق راه‌های من باشد. اینو باید توضیح بدید. ممکنه فکر کنیم که معنای این آیه این است که خداوند میگه دلت رو به من بده و بعد شریعت من رو دنبال کن، از اونها اطاعت کن. البته به یک معنای این حقیقت داره، ما باید این کار انجام بدیم. خداوند به رایگان ما رو نجات میده، ما وقتی که نجات پیدا کردیم میخوایم شریعت و خداوند رو حفظ کنیم. اما این چیزی نیست که سلیمان در اینجا به ما میگه. وقتی که میگه پسرم دل خیش رو به من بده و بگذار چشمانت مشتاق راه های من باشه، یعنی دقت کن به راه های من و
اون چه که در این آیه منظور سلیمان نبی این است که ما دل خود رو به خداوند میدیم و اگر تحول روحانی در ما روی بده، اگر ما مسیحیان واقعی میشیم، فرزندان خدا بگردیم، آنگاه میتونیم ببینیم که راه‌های خداوند چی است. اونگاه میبینیم که خداوند در زندگی ما چه کاری را انجام میده. یک پنجره تازه باز میشه تا خدای واقعی و حقیقی رو بشناسیم. قبل از اون ما دنیوی هستیم، تنها چیزهای دنیوی رو میتونیم ببینیم، چیزهایی که با چشهای خود میبینیم، میتونیم لمس کنیم، میتونیم ببینیم و زندگی ما محدوده. اما وقتی که خداوند ما رو نجات میده، تحول روحانی روی میده، یک دریچه تازه باز میشه، فهم ما باز میشه، کتاب مقدس رو درک میکنیم و از این چیزها لذت میبریم و با این حقایق زندگی میکنیم. واقعا میبینیم، کتاب مقدس رو میخونیم، اعمال خدا رو میبینیم، در زندگی خود به تجربه میدونیم خداوند به دعاهامون پاسخ میده و اون رو دوست میدین و خداوند به این معناست که میگه پسرم دل خیش رو به من بده و بگذار چشمانت مشتاق راههای من باشد. و ادامه میده آیه بعد، زیرا زن فاحشه گودالیست عمیق و زن بیگانه چاهی تنگ و تاریک. و این راجب عواقب گناه صحبت میکنه، زندگی که در گناه هست که خدا رو ترک کرده و با یک فاحشه رفته و چه اتفاق میفته، زندگیش به هم میریزه و عواقب اون چی هست. و اینا وحشتناک عواقب ترک زندگی و رفتن دنبال فاحشه که مثل افتادن در یک چاه تنگ و تاریکه و گناهان و گناهان ما بیشتر و بیشتر میشه. واقعا که سلیمان نبی در این تصویر به ما میگه کسی که به یک تله میفته، تله یک زنی که فاحشه است، و این مرد ممکنه زندگیشو از دست بده، همسرش رو از دست بده و در زندگی در قدیم ممکنه اون زن فاحشه همه پولهای این مرد رو به هر شیوهی از او بگیره، او رو فریب بده، او رو به دادگاه بکشونه، به هر شکلی که میتونه زندگی او رو نابود کنه. و در اینجا سلیمان نبی میگه عواقب ترک خدا و جویا نشدن خدا، عواقب زندگی دور از خدا، عواقب بی ایمانی، حیاتی که بی خدایی رو انتخاب میکنه، عواقبی داره و عواقب اون این است که زندگی شما کاملا محدوده. فقط برای اکنون و برای این دنیا زندگی میکنید، خدا رو نمیشناسید، به دعاهاتون پاسخ داده نمیشه، هیچ تجربه از اون ندارید و تحت لعنتش قرار دارید تا به ابد. اما اگر نجات پیدا کنید و مسیح رو بشناسید، خداوند میگه بگذار چشمانت مشتاق راههای من باشد. و خداوند میگه اینقدر چیزهای من دارم که به تو نشون بدم تا ثابت بشه، تا من رو دوست داشته باشی، این تجربه عالی و روحانی رو داشته باشی. به این دلیلی که خداوند میگه دل خیش رو به من بده تا آزاد بشی. و یکی از سرودهایی که یکی از مشاعر معروف مسیحی نوشت وقتی که نجات یافت، چند روز بعد از اون این سرود روحانی رو نوشت و این بسیار عالی هست. میگه مدتها روح من در گناه بود و اسیر شده بود در این گناه و در تاریکی بود، دیدگان تو مرا دید در اون وست و من نیز در اون تاریکی دریافتم، زنجیرهام باز شد، دل من آزاد شد و برخواستم و نزد مسیح اومدم و پیرو او گشتم. این اتفاقی که میفته در زندگی ما، دیدگان روحانی شما باز میشه و راه‌های خداوند رو میبینید. واقعا یک بُعد تازه در زندگی شما باز میشه، تجارب تازه، سلوک با خداوند زنده و حقیقی، و بسیار چیزهایی رو درک میکنید و برکات و نیکیشو در زندگیشون و در همه شرایط زندگی تجربه میکنید. همه این چیزها رو خداوند در این آیات به ما نشون میده. حقیقت را بخر و هرگز آن را مفروش. دوستان جستجو کنید، بدونید خدای حقیقی و زنده در کجاست. ادیان رو مطالعه کنید، کتابهای مذهبیشون رو مطالعه کنید، کتاب مقدس رو بخونید و بدونید و بیابید خدای زنده و حقیقی کیست. و زمانی که او رو یافتید، خداوند به شما یک حیات تازه میده و اونگاه خداوند میگه مشتاق راههای من باش. گویی خداوند ما رو دعوت میکنه یک مهمانی عظیم. خداوند میگه پسر من دل خیش رو به من بده و بگذار چشمان تو این مهمانی عظیم رو مشاهده کنه و این تجربه هر زندگی هر مسیحی است. و همه اینا رو سلیمان نبی در این آیات کوتاه به ما میگه و ای کاش شما نیز دوستان عزیز خدای زنده و حقیقی رو میشناختید، خداوند ما عیسی مسیح رو، تا زندگی شما رو متحول سازه، تا به دعاهاتون پاسخ بده، تا به شما محبت برسونه، تسلی بده، تا زندگی شما رو هدایت کنه. اینها تجارب بسیار عالی است دوستان عزیز. جستجوی خدای زنده و حقیقی، شادی که حتی خداوند داره از اینکه شما اون رو یافتید و اینکه چگونه ما اون رو بیابیم، دل خود رو به اون میدیم و نتایجمون و همه اینا در این آیات هست. به آیه 26 دقت کنید: پسرم دل خیش را به من بده. این دعوت خداوند به سوی شما، توبه کنید، زندگی خود رو به او بسپارید و به خداوند ما عیسی مسیح اعتماد کنید و او همه گناهان شما رو میبخشه و شما رو برکت میده و شما رو یک انسان تازه میسازه، یکی از فرزندان خداوند. دوستان به این آیات فکر کنید. حقیقت را بخر، هرگز آن را مفروش. پسرم دل خیش را به من بده.